جنسن این کتاب هم مورد استفاده فردوسی و مسعودی قرار گرفته است.
همه روشنی های تو رازدیست، ز تاری و کجی بباید گرید. سر راستی دانش ایزد است، چو دانستیش دونه ترسی بد است. خردمند و دانا و روشن روان، تنش زین جهان است و جان زان جهان. هر آن کس که در کار پیشی کند، همه رای آهنگ بیشی کند. به نایافت رنج مکن خیشتن، که تیمار جان باشد و رنج تن. ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی داید و کاستی. ز دانش چو جان تو را مایه نیست، و از خاموشی هیچ پیرایه نیست. توانگر بود هر که را آز نیست، خنک بنده کش آز انباز نیست. مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. چو دانا تو را دشمن جان بود، به از دوست مردی که نادان بود. توانگر شد آن کس که خوشنود گشت، بد و آز و تیمار او سود گشت. آموختن گر فروتر شوی، سخن راز دانندگان بشنوی. هر آن کس که دانش فراموش کند، زبان را به گفتار آموش کند.
آربری، خاورشناس انگلیسی، از پندنامه بزرگمهر به عنوان یکی از مشهورترین نمونه‌های حکمت ایرانی یاد می‌کند. ابن فقیه در سخنانش می‌گوید انوشیروان رغبت بسیار زیادی به شنیدن پند داشته است. در خردنامه بخشی با عنوان سؤال‌های انوشیروان از بزرگمهر آمده. جامی نیز در بهارستان به مجالسی اشاره می‌کند که بین خردمندان از جمله بزرگمهر و کسرا تبادل نظر صورت می‌گرفته. اما بر اساس آنچه که در شاهنامه نقل می‌شود، هدف فردوسی از پرداختن به داستان بزرگمهر تنها بازگو کردن پندنامه او نبوده. شاید فردوسی تنها می‌خواست با آفرینش این باب از شاهنامه، بزرگمهر را همراه دیگر شخصیت‌های تاریخی ایران باستان به آیندگان بشناساند.
دیگر هفته روشن دل شهریار همی بود داننده را خواستار. دل از کار گیتی به یک سو کشید، کجا خواست گفتار دانا شنید. کسی کو سرفراز درگاه بود، به دانندگی در خور شاه بود. برفتند گویندگان سخن، جوان و جهاندید مرد کهن. سرفراز بوزرج و مهر جوان، بشد با حکیمان روشن روان. حکیمان داننده و هوشمند، رسیدند نزدیک تخت بلند. نهادند رخ سوی بوزرج مهر، که کسرا همی زو برافراخت چهر. از ایشان یکی بود فرزانه تر، بپرسید از او از قضا و قدر. که انجام و فرجام چون این سخن، چگونه است و این برچه آید به بن؟ پس در همین شروع مجلس دوم میبینیم که خودش تبدیل شده به یک آزمایش. آقای بوزرج مهر جایگاه بزرگ خودش رو در مجلس قبل اثبات کرده، حالا در مجلس دوم دارن هی ازش سوال میپرسن ببینن چیا بلده. و الان یکی از بزرگترین حکیمان سوال درباره مفهوم قضا و قدر از ایشون پرسیده، ببینه چه جوابی میده. چون این داد پاسخ که جوینده مرد، جوان و شب و روز با کار کرد، بود راه روزی بر او تار و تنگ، به جویندرون آب او بادرنگ. یکی بی هنر خفته بر تخت بخت، همی گل فشاند بر او بر درخت. چون این است رسم قضا و قدر، ز بخشش نیابی به کوشش گذر. جهاندار دانا و پروردگار، چون این آفرید اختر روزگار. دگر گفت کان چیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا درخور است. چون این گفت کان کس که کوشنده تر به نیکی و کردارش آید به بر. دگر گفت که از ما چه نیکوتر است، ز گیتی کرا نیکوی درخور است. چون این داد پاسخ که آهستگی، کریمی و خوبی و شایستگی، فزونتر نکردن سرخیش پست، ببخشد نه از بهر پاداش دست، بکوشد نجوید به کوشش جهان، خرامد به هنگام با همرهان. دگر گفت کندر خردمند مرد، هنر چیست هنگام ننگ و نبرد؟ چون این گفت آن کس که آهوی خیش ببیند، بگرداند آیین و کیش. بپرسید دیگر که در زیستن، چه سازی که کمتر بود رنج تن؟ چون این داد پاسخ که گر با خرد دلش برد بار است، رامش برد. به داد و ستد در کند راستی، ببندد در کجی و کاستی. ببخشد گناه چون شود کامگار، نباشد سرش تیز و نابرد بار. بپرسید دیگر که از انجمن نگهبان کدام است بر خیشتن؟ چون این گفت کان کو پس آرزوی، نرفت از کریمی و از نیک خوی. دگر کو به سستی نشد پیش کار، چو دیدو فزونی پروردگار. دگر گفت که از بخشش نیک خوی، کدام است نیکوتر از هر دو سوی؟ کجا زود و گیتیش بار آورد، به سالی دو بارش بهار آورد. چون این گفت کان کس که با خواسته، به بخشش کند جانش آراسته. وگر بر ستاننده سازد سپاس، ز بخشنده بازارگانی شناس. سال قضا و قدر که شد، گفتن که فهم شما از این پدیده چیه؟ گفت که قضا و قدر اینجوریه که یه آدمی رو میبینی داره صبح تا شب کار میکنه و به هیچ جا نمیرسه، یه کسی دیگر رو میبینی بی هنر همجور خفته بر تخت بخت، همجوری همه چیز براش خوب و مهیاه. و گفت رسم قضا و قدر اینه. و مصرع آخرش هم این بود، گفت ز بخشش نیابی به کوشش گذر. یعنی تو با تلاش شخصی خودت نمیتونی اون چیزی که قسمتته، بخشش یعنی همون قسمت، چیزی که قسمتت رو عوض کنی. قضا و قدر برات مقدر شده، به چه شکل دیگه همینه وضعت. سوال بعدی این بود که بیشی کرا در خور است، چه کسی حق اینو داره که چیزی بیشتری گیرش بیاد؟ جواب این بود که اون کسی که کوشنده تر به نیکیه. این جواب سوالا اگه دقت کنیم، حالا هرچی تعدادشون هم بیشتر میشه، ممکنه حتی به نظر متناقض هم بیاد. چون الان تو جواب قبلی گفته با کوشش و اینا نمیتونی بخشش آسمان ها رو عوض کنی، ولی الان داره میگه اون کسی شایسته اینه که بیشتر گیرش بیاد، که بیشتر تلاش میکنه. اصلا نکته قضیه اینه که نوعی جهانبینی و نوعی نگرش فلسفی و اخلاقی خیلی پیچیده رو ایشون میخواد نشون بده. در همین سخنان بزرگ و مهر میخوام این رو ببینیم. پس اگه به ظاهر وضعش متناقض میاد، باید مقدار همچنین صبور باشیم. ایشون داره کل اون چارچوب فکری و فلسفی خودش اینجا برامون پیاده میکنه. خب بعد سال بعدی چی بود؟ گفت که چه چیزی که اخلاق بین ما نیکوترین اخلاقه. ایشون فهرست کرد: آهستگی، کریمی، خوبی، شایستگی، اضافه خواهی نکردن، بخشیدن، اینها شد جوابش. سوال بعدی این بود که انسان خردمند هنگام ننگ و نبرد چه هنری باید داشته باشه؟ گفت هنرش اینه که آهوی خیش ببیند، بگرداند آیین و کیش، یعنی ایراد خودش رو پیدا کنه و نظرش نسبت به اون ایراد عوض شه و در حقیقت بره و درستش کنه. سوال بعدی گفت در زیستن چه سازی که کمتر بود رنج تن؟ جوابش این بود که آدمی که با خرد بردباری داشته باشه. و بعد هم یک فهرست دیگری هم کرد، گفت که در داد و ستد راستی باشه در کارش و گناه دیگران رو هم ببخشه وقتی که به خوبی میرسه، و گفت که سرش تیز و نابردبار هم نباشه. سال بعدی این بود که چه چیزی در انسان نگهبان خیشتنه؟ جواب این که اخلاقی که آدم دنبال آرزوهای خودش نره. منظور از آرزو اینجا میشه حد زد هوا و هوسه. و اخلاق دیگری هم که مثال آورد برای این قضیه، گفت که به سستی نشد پیش کار، چو دید او فزونی پروردگار. یعنی اگه لطف خدا رو در کار خودش دید، باعث نشه که در کارش تنبل شه و همه اون پیروزی در کار رو بذاره به عهده خدا، کوششی که داره میکنه رو متوقف نکنه. سال بعدی این بود که چه چیزی رو اگر یه نفر ببخشه، این بخشش بهترین بخششه، به خاطر که هم در این دنیا و هم در اون دنیا به درد میخوره. جواب این بود که گفت کسی که با خواسته به بخشش کند جانش آراسته. یعنی کسی که وقتی ثروت داره خواسته داره، یعنی اموال داره، اهل بخشش باشه، چون این کار هم یه کمکی به دیگران کرده، هم برای خودش ثواب خریده. و جمله آخرش هم گفت که گر بر ستاننده سازد سپاس، ز بخشنده بازارگانی شناس. یعنی اگه منت بذاره هنگام بخشیدنش، این آدم بخشنده نیست، بازارگانه، دنبال داد و ستده، منت داره میذاره که بعدن یه چیزی گیرش بیاد و میگه این بخشیدن اصلا فایده نداره.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
داستان بزرگمهر در شاهنامه از آنجا آغاز می شود که شبی انوشیروان خوابی عجیب و ترسناک می بیند و صبح هنگام خوابگزار را برای تعبیر خوابش فرا می خواند، اما گزارنده خواب نمی تواند خواب را تعبیر کند. در نتیجه از طرف شاه مأمور می شوند تا کسی را بیابند که بتواند گره از این معما بگشاید. در پی این یافتن در دبستانی کودکی را میابند که او را بوزرج و مهر مینامیدند. بوزرج و مهر ادعا میکند که من تعبیر این خواب را میدانم، اما آن را نمیگویم جز آن که نزد شاه بروم. به همین دلیل او را به دربار میآورند و چون خواب شاه را به درستی تعبیر میکند، او مورد لطف و توجه شاه قرار میگیرد. شاه او را به موبدان می سپارد تا او را دانش بیاموزند. پس از مدت کوتاهی همی دانش آموخت و اندر گذشت و زان فیلسوفان سرش برگذشت. از اینجای داستان تا آغاز ماجرای درنهادن شطرنگ یا شطرنج، نشانه های پندنامه بزرگمهر در شاهنامه به خوبی هویدا می شود. شاه در هر فرصتی که به دست می آورد مجلسی ترتیب می دهد و در این مجالس بزرگمهر متکلم وحده است. شاه و دیگر بزرگان دربار از او پرسش می کنند و او آنها را پاسخ و اندرز می دهد. اندرز هایی که هرچند جست گریخته پند نامه بزرگمهر را به یاد می آورند. و اما هفت اندرز بزرگمهر به پادشاه: تشویق به هنر جستن، ستایش قناعت و دوری از آز، وصف تقدیر و وصف مرد خردمند، بی اعتباری جهان، وصف خرد و دانایی، ماندگاری نام نیک در جهان و تأکید مجدد بر بی اعتباری گیتی. در شاهنامه این روند تا ماجرای ورود شطرنج تکرار می شود، تا اینکه روزی پادشاه هند عده‌ای را با هدایای بسیار و بازی شطرنج به دربار انوشیروان می فرستد. مطابق رسم آن روزگار شرط می کند که اگر ایرانیان نتوانند شیوه این بازی را دریابند، آنها به شاه ایران باج و خراج نخواهند داد. چو با دانش ما ندارند تاو، نخواهند زین بوم و بر باج و ساو. از این رو شاه از آنها یک هفته زمان می طلبد و از میان همه دانشمندان ایرانی تنها بزرگ مهر است که ظرف یک روز و یک شب همه رازهای شطرنج را کشف می کند و در این میان بزرگ مهر باز هم به سبب داناییش مورد ستایش خسرو و درباریان قرار می گیرد. بعد از ورود شطرنج اینک نوبت به ورود کلیله و دمنه می رسد که البته در اینجا نقش اول داستان را پزشک دربار ایفا می کند. برزویه پس از آوردن کلیله و دمنه به ایران آن را به دست بزرگ مهر می سپارد و بزرگ مهر هم بنابه خواهش برزویه و دستور شاه در مقدمه‌ای که بر کلیله و دمنه می نویسد نام برزویه را به عنوان آورنده کلیله و دمنه به ایران ذکر می کند. شاید بتوان این قسمت از داستان را اوج شکوهمندی و عزت بزرگ مهر نام نهاد، چرا که او در اینجا از حالت یک پند دهنده ساده فراتر رفته و کارش به جایی رسیده که به اندرزهای دیگران پیش گفتار می نهد، همانند مؤلفی که درجات دانشمندی را در تألیفات خودش به کمال رسانده و حالا دیگر برای کتب نوشته شده به دست شاگردانش و دیگران مقدمه می نویسد. این است که فردوسی در اینجا از او به عنوان نویسنده یاد می کند.
چو داری به دست اندرون خواسته، زر و سیم و اسپان آراسته، هزینه چنان کن که باید کرد، نشاید فشند و نشاید فشند. چو داد تن خویشتن داد مرد، چنان دان که پیروز شد در نبرد. مگو آن سخن کاندر او سود نیست، که از آن آتشت بهره جز دود نیست. میندیش زان کان نباید بودن، نداند کس آهن به آب آژدن. فروتن بود شه که دانا بود، به دانش بزرگ و توانا بود. هر آن کس که او کرده ی کردگار، به دانت گذشت از بد رو. پرستیدن داور افزون کند، ز دل کاوش دیو بیرون کند. به پریزد از هرچه ناو کردنیست، نیازارد اون را که ناو زردنی. به یزدان گراییم فرجام کار، که روزیده او یست و پروردگار. از آن خوب گفتار بوزرج و مهر، حکیمان همه تازه کردند چه. یکی انجمن ماندن در شگفت، که مرد جوان آن بزرگی گرفت. جهاندار کس را در او خیره ماند، سرفراز روزی دهان را بخاند. بفرمود تا نام او سر کنند، بدانگه که آغاز دفتر کنند. میان مهان بخت بوزرجمهر، چو خورشید تابنده شد بر سپهر. ز پیش شهنشاه برخاستند، بر او آفرینی نو آراستند.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمای شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
اما به ناگهان بزرگمهر همانند بسیاری دیگر از وزیران تاریخ ایران به خشم شاه گرفتار می شود و انوشیروان تنها به دلیل یک سوء تفاهم ساده با او تندی می کند. شاه او را به نوعی حبس خانگی محکوم می کند و پس از مدتی هنگامی که احوال او را جویا می شود پاسخ می شنود که حال من از حال شاه جهان فراوان به هست آشکار و نهان. شاه از این گستاخی رنجیده خاطر می شود و دستور می دهد که بزرگمهر را به سیاه چال بیفکنند و چون برای دومین بار احوال او را جویا می شود دوباره همان پاسخ را می شنود. چون این داد پاسخ بدونی خواه که روز من آسان‌تر از روز شاه. پادشاه دیگر از این همه خیره‌سری بزرگمهر به خروش می آید و فرمان می دهد که او را در تنوری پر از میخ زندانی کنند و برای سومین بار احوال او را جویا می شود و سه باره پاسخ می شنود که روزم به از روز نوشیروان. اما این بار کسرا از این پاسخ به اندیشه فرو می رود و در می یابد که پشت این اصرار بر این پاسخ حتما حکمتی نهفته است. ولی شاه همچنان از گستاخی وزیرش خشمگین است. او را تهدید می کند که اگر برای این پاسخش دلیلی منطقی بیان نکند به تیغ جلادان سپرده خواهد شد و در اینجاست که بزرگمهر اصل مقصود خودش را بیان می کند. چه با گنج و تختی چه با رنج سخت ببندیم هر دو به ناکام رخت. نه این پای دارد به گیتی نه آن سرایت همینی که بد بی گمان. ز سختی گذر کردن آسان بود دل تاج داران هر آسان بود. انوشیروان از شنیدن این پاسخ شرمگین و از کرده پشیمان می شود. هرچند گذراندن روزگار سخت سوی چشمان بزرگمهر را از او گرفته است، اما شاه او را به بارگاه باز می گرداند. روزگار می گذرد و بعد از چندی دانشمندان دربار انوشیروان با چالشی جدید روبرو می شوند. صندوقچه‌ای در بسته از طرف قیصر روم که به ماجرای هندوان و شطرنج میماند برای دربار ایران فرستاده می شود. رومیان نیز شرط می کنند که اگر ایرانیان نتوانند از محتوای صندوقچه سر در بیاورند روم از پرداخت خراج و مالیات سالانه به ایران معاف شود. و اینجا بزرگمهر است که با وجود نابیناییش این بار هم همگان را مبهوت دانایی و هوشمندی خود می کند. ارج و منزلت روزگار گذشته را باز می یابد و چون انوشیروان را از کرده پشیمان می بیند برای تسلی خاطرش بزرگوارانه همه آنچرا که گذشته است به گردن تقدیر می اندازد. بعد از چندی ایران و روم درگیر جنگ می شوند. دربار از پرداختن حقوق سپاه عاجز می ماند و کار به جمع‌آوری کمک‌های مردمی می کشد. پینه‌دوزی پرداختن تمام مخارج سپاه را تقبل می کند به این شرط که به پسرش اجازه تحصیل داده شود. اما شاه مخالفت می کند و می گوید که تحصیل کردن مردم طبقات پایین به زبون گشتن طبقات بالاتر می انجامد. در این داستان نقش بزرگمهر بسیار کمرنگ است، اما تناقضاتی در آن دیده می شود. بر اساس این داستان در آن روزگاران تحصیل برای طبقات پایین اجتماع ممنوع بوده، حال آنکه خود بزرگمهر هم در حال تحصیل بوده که آزاد سرو او را می یابد. با این حساب خود بزرگمهر هم باید از خانواده‌ای اشرافی بوده باشد، در حالی که فردوسی در هیچ جای داستان بزرگمهر از خاندان و طبقه اجتماعی او اطلاعی نداده است. به هر حال نقش‌های کلیدی بزرگمهر در دربار انوشیروان تا آنجا ادامه می‌یابد که پادشاه در راه انتخاب فرزند ارشدش هرمز به عنوان جانشین خود از بزرگمهر مشورت می‌طلبد. درست است که در برخی از نسخه‌های شاهنامه پایان داستان بزرگمهر با روایات مختلف بیان شده، اما درست‌تر آن است که بگوییم فردوسی داستان زندگی بزرگمهر را بدون ذکر پایان و نحوه مرگ او بیان کرده است.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.